ما هستیم و با شما پیرامون رقابت‌های گوناگون ورزشی و اتفاق‌های ورزشی ایران و جهان صحبت می‌کنیم. اما پرسش محوری ما از شما شنوندگان محترم در برنامه امشب از رشته کشتی فرنگی است و بفرمایید که درباره رفتن آقای محمد بنا و آمدن آقای حسن رنگرز در رأس کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی چه فکر میکنید؟ این تغییر مهمی است در تیم ملی کشتی فرنگی ایران بعد از رقابت‌های قهرمانی جهان و در فاصله کمتر از 2 سال مانده تا بازی‌های المپیک 2024 پاریس. هرچه که به ذهنتون میرسه از طریق تلفن 220-486 با ما در میان بگذارید. اما قبل از اینکه بریم به سراغ تلفن‌های شما شنوندگان محترم، به یک پیامک هم اشاره بکنیم که یکی از شنوندگان ما ارسال کرده، آقای خانم مولوی فر از نقده این پیام کوتاه ارسال کرده. البته ما نگفتیم که پیام کوتاه ارسال بکنید، ولی خب استقبال هم می‌کنیم در این حال که از طریق شماره پیامک 3900 با ما در ارتباط باشید، نظرتون رو بیان کنید به ویژه درباره کشتی فرنگی و تغییر و تحول در تیم ملی کشتی فرنگی ایران. این شنونده محترم نوشته که رفت و آمد آقای محمد بنا زیاد جالب نیست و به نظرم آمدن آقای رنگرز مفید خواهد بود و امیدوارم کشتی شهرستان ها هم دیده بشه. ما در سالها و دهه‌های قبل هر وقت که کشتی فرنگی به ویژه در شهرها و استانهای مختلف کشورمون همراه بوده با حضور مربیان دلسوز و مربیانی که تلاش کردن استعدادیاب باشن و چهره‌های مطرح رو شکار بکنن برای تیم‌های ملی کشورمون، تونستیم که به رشد و بالندگی این ورزش بیشتر امیدوار باشیم و امیدوار هستیم که از این دست مربیان در این دوره هم در شهرهای مختلف ببینیم. اما چند تلفن رو بشنویم که از شما شنوندگان محترم دریافت کردیم از طریق تلفن 220-486.
های بلا که خیلی زحمت کشیده برای واقعا آدم تعدل و عالی، ولی فکر میکنم از عقاید و نظراتی که قبلا داشته الان میخواد اجرا کنه قدیمی شده، باید جدید باشه. آقای رنگرز میتونه کمک بکنه تیمش. ما حاجتی هستم تهران.
متاسفانه یه ملت اینکه توان دیدن موفقیت و پیروزی یک مربی رو نداشتن بهش ایشون تاختن، ولی ما نمیدونیم چرا اینجوری عمل میکنیم.
خب خیلی ممنون از تماس‌های تلفنی شما شنوندگان محترم. خب آقای بنا هم فردی است که هم موافق زیاد داره هم مخالف، ولی خب زحمات ایشون در کشتی فرنگی ما نباید نادیده گرفته بشه. ایشون در این مقطع ترجیح داده که همراه تیم ملی کشتی فرنگی نباشه.
به نظر من استاد بنا سرمربیگری تیم کشتی فرنگی رو داشته و داره، ولی متأسفانه رئیسای فدراسیون دست به سرمربی‌ها رو باز نمی‌ذارن، دخالت می‌کنن در عملکرد قوی اینا. آقای رنگره مربی خوبیه، من قبولش دارم، ولی آقای بنا که مدال آور بوده برای کشور ما، چرا باعث دلسردی یک سرمربی خوب و شایسته مملکت بشیم؟ سپاسگزارم حمید نجفی از مشهد.
خیلی ممنون از تماس تلفنی شما شنوندگان عزیز. یکی از همراهان ما در پیام کوتاه نوشته چهار شماره آخر تلفن همراهش 5498 که کشتی فرنگی با حسن رنگرز به جایی نمیرسه و محمد بنا فاصله بسیار زیادی با مربیان دیگر داره. یعنی به عبارت صحیح‌تر از دید این شنونده عزیز، مربیان دیگر با آقای بنا فاصله دارن. به هر حال نظر شما رو منعکس کنیم، ولی امیدوار هستیم که در این مقطع کشتی فرنگی ایران بتونه که موفقیت زیادی رو تجربه بکنه. شما شنوندگان محترم هم میتونید از طریق تلفن 220-486 یا سامان پیامکی 3900 با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو بفرمایید درباره تغییر و تحول در رأس کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی، رفتن محمد بنا و آمدن آقای حسن رنگرز. قرار است که رقابت‌های کشتی زیر 23 سال قهرمانی جهان یا همون رده سنی امید روزهای 25 مهر تا اول آبان به میزبانی کشور اسپانیا انجام بشه. اتحادیه جهانی کشتی از محمد مسلایی پور عضو کمیسیون داوران اتحادیه جهانی کشتی و داور المپیکی کشورمون دعوت کرده که در این مسابقات به عنوان نماینده و مدرس حضور داشته باشه. از رشته ورزشی تکواندو هم مطلبی به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونم که ترکیب تیم ملی تکواندو در بخش مردان بعد از حضور در رقابت‌های بین‌المللی لبنان مشخص خواهد شد. رقابت انتخابی تیم ملی تکواندو در گروه مردان روز شنبه دوم مهر ماه به میزبانی فدراسیون تکواندو و با نظارت هادی سایی رئیس فدراسیون برگزار شد که در پایان این مسابقات با نظر کادر فنی سجاد مردانی، میرهاشم حسینی، فرزان آشورزاده، علیرضا نادلیان، علی اصغر علی مرادیان، مهدی حاجی موسایی، علی نجفی، آرمین هادیپور، محمد حسین یزدانی، متین رضایی، حسین لطفی، امیر محمد بخشی، مهران برخورداری، ابوالفضل عباسی، رضا کلهور، محمد مهدی امادی و محمد صادق دهقانی در اردوی تیم ملی باقی ماندند که باید در رقابت‌های بین‌المللی آزاد لبنان شرکت کنند و بعد از بررسی عملکرد کلیه ملی پوشان در این رقابت ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور در 25 مین دوره مسابقات قهرمانی جهان مشخص خواهد شد. مطلبی به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونم درباره وضعیت بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس امید عالی شاه که به علت مصدومیت بازی با تراکتور در هفته هفتم رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور را از دست داده بود، تلاش می‌کنه که بتونه بازی هفته هشتم مقابل تیم فوتبال سپاهان برسه. عالی شاه از محل مصدومیت خودش سونوگرافی انجام داده و با توجه به شرایط موجود از یک هفته دیگر قادر به همراهی تیم فوتبال پرسپولیس در تمرین‌های گروهی خواهد بود و همراه با سایر بازیکنان در تمرین‌های پرفشار حضور پیدا خواهد کرد و به احتمال فراوان این سرگروه سرخپوشان به بازی با سپاهان خواهد رسید تا خیال کادر فنی از این بابت راحت بشه. اما از یکی دیگر از اتفاقهای مهم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم که یکی از پیشکسوتان بسیار خوشنام فوتبال کشورمون این روزها در بستر بیماری است که براش آرزوی سلامتی داریم. آقای حسین کلانی، پیشکسوت محبوب پرسپولیسی ها که در کشور آمریکا به سر میبره، دچار سکته قلبی شده و مدتی هم در بیمارستان بستری بوده. برای ایشون آرزوی سلامتی داریم. البته گفته میشه که خطر اولیه رفع شده، ولی خب درمان ایشون ادامه داره که قرار هم بود آقای کلانی همین مهمایی که درش قرار داریم به ایران سفر بکنه، ولی به خاطر این شرایط جسمانیش امکان سفر به کشورمون وجود نداره و مراحل درمانی در هم کشور آمریکا طی میکنه. برای آقای حسین کلانی، پیشکسوت خوشنام فوتبال ایران، آرزوی سلامتی داریم. و آخرین عنوان خبری، این که سرمربی تیم صدرنشین رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور، یعنی تیم شمس‌آذر قزوین، از ادامه همکاری با این تیم خودداری کرد و از این تیم جدا شد. تیمی که موفق به کسب 4 پیروزی و 1 تساوی شده بود و با 13 امتیاز در صدر جدول رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه کشور قرار داشت، آقای سعید دقیقی را از دست داد و ایشون از ادامه همکاری با این تیم خودداری کرد و سرمربیگری تیم شمس‌آذر کنارگیری کرد. ساعت 19:41 دقیقه است. همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. ما امشب به شکل خیلی ویژه درباره کشتی فرنگی با شما صحبت کردیم و البته در ادامه با یکی از کارشناسان کشتی گفتگو خواهیم کرد. تماس تلفنی شما هم که منتشر کردیم در برنامه و پخش کردیم و به اطلاع دیگر عزیزان شنونده هم رساندیم درباره کشتی فرنگی، رفتن آقای محمد بنا و آمدن آقای حسن رنگی است. اما در این بخش از برنامه ورزش ایران با جناب آقای محسن جعفری از کارشناسان کشتی گفتگو می‌کنیم و ببینیم نظر ایشون چیست درباره تغییر و تحول در رأس کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی. آقای جعفری سلام و وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما محترم هاشمی، تماشاگران شنوندگان عزیز رادیو ایران. من قبلی که سر سوالتون بدین، خبر آخرتون رو گوش می‌دادم، آقای دقیقی ابقا شده آقای محمد هاشمی گویا تو جلسه آخره هیئت مدیره و گویا خودشون برگشتن از اون سوء تفاهم داره باش من دخالت کردم.
نه خواهش می‌کنم، خیلی ممنون از توضیحش.
چون همین خبری بود، خودمون اختصاصی داشتیم. یه نکته می‌خواستم راجع به سنگ سفیدی بگم که نمی‌دونم خبرشو خوندین نخوندین، اسمش پرداختین کاپیتان تیم ملی
فوتسال،
لحظه آخر برای کاپیتان تیم ملی فوتسال اون خط زدن. خیلی جذاب بود. حالا اگه بعد خواستین میتونید
بفرمایید، در خدمت هستیم.
آره من با خود آقای سنگ سفیدی صحبت کردم راجع به این موضوع. حالا نکته‌ای که هست اینه که حالا با مسئول فدراسیون من صحبت کردم، تیم پزشکینا، یه ابهاماتی در خصوص مصونیت ایشون وجود داره، چون گفتن که ایشون مصون بوده و نبردنش یک نفر جایگزین کردن، اما گویا ابهاماتی در خصوص مصونیتشون وجود داشته. تو تایلند چون ایشون 4 تا بازی که برای تیم ملی بوده با وجود مصونیت بازی کرده و بعد اومده ریکاوری خوبی انجام داده و آماده بوده برای مسابقات، اما گویا با حالا تشخیص سرمربی تیم ملی فوتسال شمسایی راهی مسابقات نشد و باید حالا منتظر باشیم که این مسابقه قهرمانی تو کویت برگزار شه، بعدش ببینیم حالا اصلا پشت پردهش چی بوده. الان بهش نپردازیم، ببینیم که حالا تو تیم حاشیه نشه خیلی بهتره.
حالا برگردیم به همین کشتی فرنگی. خب آقای جعفری، شاید خیلی ها توقع داشتن یا با توجه به اتفاقهای قبلی انتظار این بود که یه مدت زمان بگذره حالا دوباره با آقای بنا صحبت بشه. البته آقای دبیر گفت که قبل از برگزاری مسابقات و با هر نتیجه‌ای که به دست میامد، آقای بنا اعلام کرده بود که ادامه همکاری براش ممکن نیست و از مربیگری تیم ملی کشتی فرنگی کنارگیری کرد. حالا الان که آقای رنگرز آمده، شرایط جدید چطور خواهد بود برای فرنگی کاران؟
بله، همونجوری که حالا اشاره کردید، خب محمد بنا بعد از اومدنش گویا تلفنشو کلا خاموش کرده. حالا اون چیزی که ما شنیدیم از خدای دبیر آقای سوریان و پاسخگوی مسئول فدراسیون نبودن و قبل از سفر هم همچین چیزی عنوان شده و محمد بنایی مقدار خب کلا میشه گفت خسته شده بود از این اردو اومدن و اینا به خاطر شرایط خانوادگی که داشت و باید خب به تصمیمش واقعا احترام گذاشت، سالها زحمت کشته، افتخار خیلی زیادی برای کشتی فرنگی ما به دست آورده و الان هم خب آقای حسن رنگدار کسی که خب تو همون دوره‌ای که مدیر تیم‌های ملی بوده ایشون تیم سال 2014 قهرمان جهان شد بعد از سالها و بعد از اونم دیگه تکرار نشد و خب یعنی کسی نیست که بیگانه باشه با شرایط کشتی فرنگی ما، تو رده‌های مختلف کار کرده، تو جوانان کار کرده، تیم اون هم قهرمان دنیا کرده و با یه کشتی که کمتر و بعد هم که برای مراکش کار کرده، برای اولین بار تونسته تیم ملی مراکش و سه کشتیگی رو به المپیک ببره و اولین بار بود همچین اتفاقی برای مراکش افتاد در تاریخ کشورشون و خب میخوام بگم افتخاراتی که ایشون داشته و لحاظ فنیشو خیلی انتقاد داشتن و میگفتن حسن رنگدز کار فنی انجام نده، دو سال مدیریت و اینا انجام نده، اما خب بعد از اون سالی که 2016 از المپیک هم برگشتن 4 سال تیم های حسن رنگدز تو لیگ خودمون هم قهرمان شدن.
بله.
و تقریبا 6 7 ماه از شرایط میشه گفت حالا خیلی خاص دور بوده. با این حال تو مازندران هم دو سه تیم به واسطه اینکه ایشون یه مدیر کلی بودن که کشتیگیر بودن خودشون در مازندران، چند تا تیم از مازندران شرکت کردن و اونا قهرمان شدن و میخوام بگم از این لحاظ ها واقعا مشکلی نیست. الان خب اردوهای تیم ملی شروع شده، تیم امیدمون، ما 2 کشتیگیر در تیم بزرگسالا داریم که اومدن اضافه شدن، مختاری اضافه شده و یه کشتیگیر دیگه همون که خاطرم نمیاد که اومدن و یه سری هم از جوانان کشتیگیر آوردن و قرار راهی مسابقات امیدهای جهان بشن که در اسپانیا همین اواخر مهما اول آبان ماه برگزار مسابقات در اسپانیا و خب یه کادر خیلی خوب آوردن، کارو شروع کردن و اردوها هم شروع شده 3-4 زرخانه کشتی و بلافاصله بعد از این مسابقات هم در آبان ماه جام جهانی در باکو آذربایجان برگزار میشه و در آذربایجان هم جام جهانی کشتی آزاد در آمریکا و خب از رنگرز تمام تلاشش داره انجام میده که تیم بتونه آماده کنه. فرصتی برای انتخابی نیست های معتمد هاشمی و نکته که از من به خدای رنگرز صحبت میکردم گویا قصدشون اینه که فعلا از 2-3 تا از کشتیگیر، حداقل 4 کشتیگیری که تو مسابقات بزرگسالان جهان بودن استفاده نکنن تو جام جهانی. برادران گرایی، حالا محمد رضا به خاطر اینکه خیلی وزن کم میکنه و علی هم به خاطر اینکه خب به شرایط ایدئال وزنی برسه، شاید هم حالا و اون آسیب دیگه که داشت و اینکه اگه هم شاید بیارن محمد گرایی که چند درصد احتمال داره بیاد توی حالا یک وزن بالاتر و آقای ساروی هم تو 97 کیلو قطعا همراه تیم نیست و نفرات دیگه جایگزین میشه، شاید از همین نفراتی که در مسابقات امیدهای جهان صاحب مدال بشن و سکو برن از این نفرات استفاده بشه و مختاری ما هم که تو 72 بود قطعا در جام جهانی در وزن 77 کیلوگرم روی تو شک میده.
بله.
خبرایی بود که من از خدای رنگرز گرفتم
خدمتتون
کنم. شرایط تیم خب میگم الان همه چی فعلا معطوف به امیدها شده چون خیلی فاصله زمانی کمی هست، اردوهاش هم اصلا تشکیل نشده بوده و تمام تلاششون دارن میکنن که تیم برسونن. طالب نعمتپور و حسن حسین زاده رو من میدونم، دو نفر از مربیان.
حالا آیه جعفری یه لحظه توقف کنیم همینجا چون ما بحثمون بس تغییر در رأس کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی بود، چند تلفن رو بشنویم از شنوندگان محترم دریافت کردیم بعد دوباره با شما گفتگو رو پی خواهم گرفت در ارتباط با نظر شنوندگان محترم.
تصمیم خوبی بود ولی خب اگه تو مسابقات تغییر ریاست یا بقیه دستان نکارون تو کارا آقای بنا دخالت نمی کردن نتیجه بهتری می گرفتیم. با تشکر، ساله قربانی هستم از اصفهان.
ما مدیریت جابجایی صحیح رو نداریم. حالا آقای بنا یا آقای رحیمی فرق نمی کنه. ما بلد نیستیم چجوری مدیران رو جایگزین کنیم، جابجاشون کنیم. تشکر می کنم، سامانی هستم از شهر.
این تابوی مربی های کهنه کار توی این کشور شکسته نشه، آش همینه و کاسه همین. آقای بنا مربی خوبیه، نه که بد باشه، منتها من نمیدونم چرا همیشه اصرار بر این داریم که اون اهدافی که به شخص قبول داریم رو پیاده کنیم.
اصل مطلب اینه آقای بنا مربی خوبی بودش ولی هر فرق خودش بود، به تیم اطرافش چی اجازه جولان نمیداد، به جوونا، به جوونایی که بازنشسته شدن توی این کشتی به نظر اونا اصلا اهمیت نمیداد.
آقای بنا که با بقیه مربی ایران از نظر فنی فاصله زیادی داره، ولی خوب بود که آقای رنگز رو به عنوان کمک مربی انتخاب میکردن. کمال تشکر داشت.
خب این نظر برخی شنوندگان بود. آقای جعفری اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
بله خب خیلی نظرهای متناقض متفاوت و مختلف بود. بعضی خب میگم سلیقه است آقای متناقضی میگه جورایی.
من گفتم بنا که تو همین برنامه آقای بنا از اون جمله افرادی که هم موافق زیاد داره هم منتقد زیاد داره.
بله خب آقای متناقضی تا شرایط یک تیم رو شما نبینید، من میخوام بگم که اصلا سرمربیگری با اون چیزی که حالا خیلی فکر میکنم خیلی فرق داره، چه تو تیمای کشتی چه تو هر رشته ای شما فکر کنید. یعنی کارلوس کیروش اومده با نفرات خودش کار میکنه، وحید شمسایی همین میگم پای پرواز کاپیتان تیمشو خط زده، مربی دروازه‌بانشو خط زده، محمد بنا به همین شکل بود با همین سیستمی که حالا شاید به قول شما خیلی انتقاد میکنن ازش، خب سالیان سال اومده موفق بوده و نتایج بی‌نظیری برای کشتی فرنگی بله. ما گرفته. و اینکه الان هم من اول برنامه گفتم متناقضه، اینکه آقای محمد بنا به خواست خودش نیومده، حتی این چیزی که ما از مسئول فدراسیون داریم میشنویم به خواست خودش نیومده، شاید هم حالا پس فردا چیز دیگه باشه و واقعا سوال شاید باشه صحبت میشد مثل دفعات قبل میپذیرفت و برمیگشت که احتمالش خیلی کمه. ولی نکته که هست اینه که خب خیلی میگن حسن انگیز اومد دستیار، نه من به این شکل قبول ندارم. حالا که به هر ترتیبی جنبندی این بوده که محمد بنا نباشه، من فکر میکنم که فدراسیون کشتی انتخاب خیلی خوبی داشته. آقای زنگز بالاخره هم جوان هستن، هم سابقه شونو من تقریبا گفتم خدمتتون، سابقه خیلی خوبی دارن و خب
خیلی کوتاه آقای جعفری ببخشید خیلی کوتاه، آیا ایشون قراره که همزمان مدیر کل ورزش و جوانان استان مازندران هم باشه؟
نه
به این شما کنارگیری خواهد کرد.
ایشون اتفاقا با آقای پولادگر معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش صحبت کردن، چیزی که من در جریان هستم، حتی به وزیر ورزش هم اعلام کرده و استقبال خوش داده و دنبال جایگزینش هستم. خب تا روند اداری تشکیل قاعدتا این مدار زمان میبره و چون واقعا زمانبره همچین مسئولیتی تو تیم ملی کشتی فرنگی و واقعا نمیره سادم بخواد جای دیگه باشه.
درست همین خواستم سوال کنم.
ایشون تمام وقت در اختیار کشتی فرنگی ما هستن و اونجا حضور دارن.
خیلی ممنون از شما جعفری که
سلامت باشید.
گفتگو همراه ما بودیم.
خدا
نگهدار. از مسابقه دوستانه تیم فوتبال پرسپولیس هم با گلگهر سیرجان با شما صحبت بکنیم که عصر امروز این مسابقه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد و پرسپولیس با یک گل که در این مسابقه به ثمر رسوند و محمد عمری هم زننده این تک گل بود، مقابل تیم فوتبال گلگهر برنده شد و در این مسابقه دوستانه برابر رقیبش سربلند از زمین خارج شد. اما ترکیب اولیه پرسپولیس در این مسابقه شامل احمد گوهری، علی نعمتی، گرگی گبرسیانی، دانیال اسماعیلی فر، فرشاد فرجی، سیامک نعمتی، سینا اسدبیگی، کمال کامیابی نیا، محمد عمری، حامد پاکدل و یورگن لوکادیا بود. از فوتبال اروپا هم با شما صحبت بکنیم که در چارچوب رقابت لیگ ملت‌های اروپا که این روزها و شب‌ها گرمابخش فوتبال دنیاست، امروز بعد از ظهر مسابقه تیم‌های آندورا و لتونی 1-1 مساوی شد. مولداوی با حساب 2-0 لیختنشتاین رو برد. تا این لحظه دقیقه 20 بازی آذربایجان با قزاقستان و مسابقه اسلوواکی با بلاروس بدون گل مساوی دنبال میشه. امشب اتریش با کرواسی، دانمارک با فرانسه، هلند با بلژیک، ولز رقیب ما در جام جهانی با لهستان، جزایر فارو با ترکیه و لوکزامبورگ هم با لیتوانی بازی خواهند کرد. در چارچوب بازی‌های دوستانه فوتبال هم امروز تیم تایلند با حساب 2-1 مقابل ترینیداد و توباگو برنده شد. مسابقه تیم‌های مالزی مرکزی و تاجیکستان بدون گل مساوی به اتمام رسید و بازی تیم‌های ملی نیجر و لیبریا هم تا دقیقه 57 بدون گل مساوی دنبال میشه. خیلی ممنون که شنونده برنامه امروز عصر ورزش ایران بودید. آرزو میکنیم همیشه تندرست باشید و سلامت. تا فردا ساعت 6 عصر خدا نگهدار.
رمز پیروزی این است.
تا کسی شهید نبود شهید نمیشه.
40 روایت 40 شهید.
بر اساس زندگی شهیدان عارف کاظمی و هادی آریایی به روایت جعفر بابایی. بهمن 66 بود. قرار بود یه اعزام بزرگ برای جبهه اتفاق بیفته. وقتی لیست اسامی اعلام شد دیدم اسم خودم، جعفر بابایی، سید عارف کاظمی، هادی آریایی، نوید قربانی، محمد جابر و 120 از بچه های مکتب و صادق هم هست. اعزام از طریق اعزام نیروی خیابون سبا و برای لشکر ده سید و شهدا علیه السلام بود. ورودمون به میانداب یا به قول بچه ها هتل طبیله های اونجا تو یه شب زمستونی اتفاق افتاد.
من ایدری، مسئول تبلیغات گردان حضرت زینب سلام الله علیها هستم. بهتون خوش آمد میگم. این گردان یه گردان معمولی نیست. این گردان گردانیه که هر کی میاد اینجا پشیمون بر نمیگرده.
این حرف هیدری شد تکه کلام بچه ها. هر وقت یه غریبه میومد تو گردان بچه ها بهش میگفتن این گردان از اون گردان هاست که هر کی میاد توش پشیمون بر نمیگرده. تو گردان زینب سلام الله علیها سازماندهی شدیم. عارف قدش بلند بود و تو راهپیمایی ها و صبحگاه ها شعارهای حماسی میخوند. کی خسته است؟ دشمن. من و عارف و هادی و نوید خیلی به هم نزدیک بودیم و همیشه با هم بودیم و اسممونو گذاشته بودن اصحاب اربعه. چی داری می نویسی؟ چه توپت ننویسی؟
نه نگران نباش، ترنگ جمله قشنگ پشت لباست می نویسن. عاشق ترکش. چیزه بده رو جیبت هم گروه خونی تو بنویسن.
آره با این چیزی که پشت لباسم نوشتی همه ترکش رو می خوره به من.
ببین چه تیپی برات درست کردم. یعنی هیدری اصلا کلی عکس و فیلم میگیره.
عکس و فیلم میگیره برای بعد از شهادت.
ایشالله که قسمتتون بشه. چی بهتر از شربت شهادت.
آره. گردان برای عملیات حرکت کرد به سمت شهر بیاره عراق. بعد از شهر خرمال به بیاره رسیدیم. بیاره یه شهر کردنشین بود داخل یه دره که یه جورایی شبیه ماسوله خودمون بود. شهر خالی از سکنه بود و اغلب خونه ها در اختیار رزمندگان بود. بیاره موقعیتی استراتژیک داشت و قرار گرفتن اون وسط کوها و پدافندی که از شهر محافظت میکرد باعث شده بود که در برابر حملات هوایی مقاومت خوبی داشته باشه. یه روز با عارف رفته بودیم یه چرخی توی شهر بزنیم.
میگم جعفر بیا با هم صیغه برادری بخونیم و هر کی شهید شد شفاعت اون یکی رو میکنه.
من که شهید نمیشم، اون وقت اون دنیا هم معطل من میمونی.
آخه برای چی؟
من شنیدم کسایی که صیغه برادری میخونن وارد بهش نمیشن تا برادرشون بهشون برسه و با هم وارد بهش بشن.
خیلی خوب بابا، نخواستی
بابا صیغه اینا رو ول کن، بیا به هم قول بدیم که شفاعت هم دیگر رو بکنیم.
واشه این خوبه.
عملیات با موفقیت انجام شد و ما تونستیم به سد دربندی خان مسلط بشیم. موقع برگشت از حلبچه رد شدیم. هنوز روسته ها پاکسازی نشده بودن و جنازه های زیادی تو سطح شهر دیده می شد. بچه هایی که تو آغوش مادراشون جون داده بودن. هنوز میشد بوی مواد شیمیایی رو حس کرد. رسیدیم بیاره. برای بچه‌ها که شیمیایی شده بودن حمام مخصوص تهیه کرده بودن. تازه اسلحه هامون رو تحویل کلهور مسئول تسلیحات داده بودیم که صدای وحشتناک یک هواپیما رو بالای سرمون شنیدیم. چی شده؟
هدفند زدن. دارن شهر بمبارون میکنن.
پس چی شد؟ میگفتن عراق نمیتونه بیاره رو بزنه که.
فعلا که زده. خیلی از بچه‌ها زخمی شدن.
اسماعیل فرجدو رو دیدم که